أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. بحث در وجوهی که میشد با این وجوه استدلال بر زمان کنند در صورت در جهت ثالثه از بحث، زامن بودن فضولی ثمن بدل ثمن مشتری را که به او داده بوده. وجه دوم بود، بحث در وجه دوم بود تمسک به قاعده اقدام بر زمان یا تضمین مال. گفتیم که آقای فضولی وقتی ثمن را از مشتری گرفت، تضمین کرد این ثمن را، اقدام بر زمان کرده با عنوان اینکه ضامن است بدلش را پرداخت کنه، ولو از مال که مبیع باشه، ولو از مال غیر. پس با تضمین و اقدام بر زمان ثمن را گرفت، پس ضامنه. که از کردیم اولا این اقدام بر تضمین یا زمان موجب کبراش درست نیست، موجب زمان نیست. بعد عرض کردیم که اگر حالا کبرا را قبول کنیم، اینجا صغرا درست تمام نیست، همونجوری که مرحوم شیخ این اشکال را اینجا دارن، فرمودن اینجا صغرای این تمام نیست، چون اقدام بر تضمین به معنای این است که آقای فضولی ثمن را که نگیره در مقابل شیعی از خودش، پرداختی از ملک خودش او را بگیره، این میشه تضمین. و در اینجا هم خودش میدونه و هم مالک میدونه، مشتری که مالک ثمنه میدونه که آقای فضولی در مقابل اخذ ثمن مالی را از خودش تضمین نکرده در مقابل او، بلکه این مال که مبیع باشه که در مقابلش پرداخت میکنه مال غیره و این تضمین نیست. تضمین عبارت از اینه که بدل اون مال را که گرفته ضامن بشه، پرداختش را از کیسه خودش، یعنی متعهد بشه که پرداخت کنه از کیسه خودش، یا اگرم میگه از کیسه دیگر میخواد پرداخت کنه، جوری پرداخت کنه که بالاخره زامن باشه که پرداخت کنه، اگر او نداد از کیسه خودم بدم، یه چیزی اینجوری. اما جایی که آقای فضولی این چنین ضمانتی را نداره، که نداره، چون میخواد با مبیع مبادله کنه نه با مالی که از خودش باشه، پس اقدام بر زمان نکرده. پس باز قاعده اقدام بر زمان را هم اگر ما قبول کنیم کبرویان، در اونجایی تطبیق میشه که اون کسی که مال را میگیره تضمین کنه و اقدام کنه و متعهد بشه که در مقابل این مال از کیسه خودش چیز بدلش رو پرداخت کنه، و این در مقبوض به عقد فاسد هست. اونجا اینجوریست که طرفین، چون طرفین عقدن، هر کدوم که احد العوضین رو از دیگری میگیرن در مقابلش ضامنه که اون عوضش رو از کیسه خودش پرداخت کنه. پس اونجا این اقدام بر زمان هست، و لذا اونجا اگر کبرای اقدام بر زمان رو قبول کردیم، صغراش متحققه. اما در اینجا که این آقای فضولی داره ثمن را میگیره در مقابل پرداخت مبیعی که از مال دیگری است، مشتری هم میدونه که این مال دیگری است، به هیچ گونه اقدام بر تضمینی از مال خودش نکرده. در اینجا باز شیخ یه اشکالی در اینجا مرحوم دو تا نقض مرحوم شیخ دارن و جواب دادن، یه نقض هم اینجا مرحوم حق اصفهانی شاید داشته باشن، که فرمودن در این که اینم یه نوع تضمینه، یعنی از لابلای عبارتشون در میاد. بنابر این که ما در باب مبادله شرط نکنیم که عوضین در داخل بشن در جایگاه و کیس من یخرج منه المعوض، بیع مال دیگری را برای خودم هم بیع اون. این گفتن اینجا خب این تضمینون، بالاخره تضمین کرده آقای فضولی ثمن مشتری را، اینکه بدلی در مقابلش بده ولو از کیسه دیگری. و اقدام کرده برای اینکه بدل بده در مقابله ولو از کیسه دیگری، این یه نوع تضمینه. پس اینجا اقدام بر زمان بگیم سغراش بنابر این مبنا هست. چرا؟ اگر میزان را در مبادله بگیریم، این که باید که عوضین از کیسه من یخرج منه المعوض احد اون دیگری وارد خارج بشه و داخل در اونجا بشه، برای این حرف درسته. اما کسی اینجا اینجوری بگه، بگه این تضمین کرده سمن را به دفع بدلش ولو از مال دیگری، اینا تضمین اون خودش اقدام بر دادن بدل ولو از کیسه دیگری، من بدل را به شما بدم مجانی، بالاخره اقدام بر اخذ با مال مجانا نکردم. تدبیرشون اینه که اگر بگیم در به بیش از این اخذ نشده که تملیکن لا مجانا، نه دخول کل من العوضین فیما یخرج منه الآخر، تملیک لا مجانا. اینجا این تملیک غیر مجانی حاصله. خب این آقا هم همینجور تملک لا مجانی کرده اقدام بر زمان، این تملک لا مجانی، این تملک مثلا قصد تملک سمن را که کرده لا مجانا در مقابل اینکه بدل بهش بده ولو بدل مال کسی دیگر باشه، اون دیگه کافیش در تحقق تضمین. این مطلب هم تمام نیست، چنانچه شیخ هم از بابلای کلمات شیخ شاید دفع این مطلب استفاده بشه، چون این در صورتی درسته که واقعا آقای فضولی متعهد باشه که در مقابل این سمن بدلش را بده، حالا چه از مال دیگری چه اگر دیگری قبول نکرد از مال خودش. اگر این چنین تضمینی بود، بله اینجا میشه گفت این تضمین کرده، گفته من این را میدم بدلش را به تو پرداخت میکنم. علا کل حال از قبل اینکه جایی که بالاخره ایره بخواد، حالا داره مبیع را به عنوان تطبیق میده به او، به عنوان وفا میده به او. علا کل حال اگر مالک هم قبول نکرد خودش از مال خود و کیسه خودش بده، ولی این خلف فرضه. فرض اینه که آقای بایه این چنین اقدامی نداره، اقدام نکرده بر اینکه علا کل حال بدل سمن را پرداخت کنه، چه از کیسه دیگری اگر دیگری قبول کنه چه از کیسه خودش. این چنین اقدامی بود، این میشد اقدام بر زمان. این آقا فقط میخواد سمن را در مقابل این مبیع اخذ کنه، پس تضمین اقدام شده به معامله در اینجا از طرف فضولی بیش از این نیست که در مقابل این سمن مال دیگری را بده. متعهد نیست که علا کل حال پرداخت کنه، اگر مال دیگری او قبول نکرد از کیسه خودش. اگه این تعهدی در کار بود، این تعهد میشد اقدام بر زمان، اما این فقط میخواد در مقابل سمن مبیع دیگری را قرار بده. خب مبیع دیگری هم که مال او نیست، پس هیچ گونه زمانی را متعهد نشده در حقیقت، اونجا دیگری راضی نشه. اگر دیگری راضی نشد، او دیگه چیز دیگری را متعهد نیست پرداخت کنه. این معنیش اینه که اقدام بر زمان نکرده در حقیقت، پس در اینجا اقدام بر تضمین نیست. دو اشکال، دو نقض مرحوم شیخ اینجا کردن. اینجور چیزه، اینجور تعهدی هم نداره. اولا تضمین معنیش این نیست، تضمین معنیش دادن بدنه، بدله خود سمن رو میدم. اینم نیست تازه، اینم از کجا تضمین؟ این غیر از قاعده اقدامه، این غیر از قاعده اقدام. قاعده اقدام میگه بدلش رو میدم، من ضامن. قاعده اقدام، اقدام بر زمانه، نه اقدام بر رد عین، اون بحث دیگریست. اون تازه چیز اضافی است در اینجا، فرض نشده. مرحوم شیخ در اینجا دو تا نقض کردن در این اشکال صغروی. یکی این که فرمودن اگر هراینه اینجا بگید اقدام بر زمان نکرده، پس بنابراین اقدام بر معامله هم نکرده، پس به باطل میشه، اصلا به انشائی باطل میشه، این خلف فرضه. اگر آقای فضولی در مقابل سمن ضامن بدل دادن ولو در اعتبار شخصی خودش نشده باشه، پس بنابراین در اینجا انشائ بیع نشده، این مال مشتری را برای خودش گرفته، مال مالک را که مبیع باشه از کیسه بایع داره میده به او، پس اینجا مبادله انجام نگرفت، انشاء شد تملک سمن را برای خودش و دادن مبیع را از طرف مالک و از کیسه مالک، نه از کیسه خودش. این گفتیم بنابراین که یشترط فی البیع حتی انشاءً، انشاء دخول کل من العوضین در جای دیگری و مبادله بین دو مال در اون جهت اضافه که حفظ اون همون دو تا رابطه و طرف دو تا رابطه باشه، حفظ بشه تا بشه بیع، تا بشه مبادله، تا بشه انشاء مبادله، حتی در انشاء. خب اگر این آقا اقدام بر این نکرده، پس اقدام بر بیع نکرده، پس بیع اون البیع و باطلون. با اینکه فرض بر اینه که بیع انشائی هم نشده، با اینکه فرض بر اینه که بیع انشائی تحققه. و اینکه آقای مالک ادعا میکنه، آقای فضولی ادعا میکنه که مالکه، ما در رد این اشکال، این اشکال بیع غاصب بود، اونجا گفتیم غاصب اصلا چگونه انشاء بیع میکنه؟ انشاء میکنه تملیک، تملک ثمن را در مقابل پرداخت مثمن از کیسه دیگری، این انشاء بیع نیست، چون بیع در شرط شده، ما جایگزین دو عوض و معوض در جایی هم دیگه بشینن در همون جهت اضافه ای که مالکیت هست. اگر یه در ملک اضافه خودش قرار بده، اونم از یه اضافه دیگری در بیاره به منتقل کنه، این انشاء بیع نیست. چطور جواب دادیم از این اشکال در اونجا؟ چون میفهمن در اونجا اینجوری گفتیم، گفتیم نه، در از نظر انشاء، انشاء بیع تمامه، چون غاصب ادعای مالکیت میکنه و خصوصیت من هو المالک الواقعی در مقام تفریق ای دخیل نیست. من ينشأ في قباله البيع، این خصوصیت مهم نیست، اون چه که مهمه اینه که انشاء بشه مبادله بین دو مال به لحاظ مالکین واقعیینش. اینجا آقای حضوری غاصب انشاء میکنه مبادله بین این دو مال را در جهت اضافه واقعیش، ولی ادعا میکنه که خودش او مالکه، اون مالک را بر خودش ادعا ان تطبیق میکنه. در طول این ادعا پس قهرن مبادله را که انشاء، چیزی را که انشاء میکنه، همون مبادله بین دو مال در اضافه واقعی خودشه، فقط طرف اضافه را ادعا میکنه که خودشه نه اون. این ادعا اگر مصحح شد برای انشاء مبادله، پس همین ادعا کافیست برای اینکه ایجاد اقدام بر تضمین را هم بکنه. پس اقدام بر تضمین هم کرده. چون میخواد بگه فرق، ما بایستی یا بگیم مبادله انشائی متحقق نشده اصلا، یا اگر گفتیم مبادله انشائی متحقق شده ولو به جهت این مالکیت ادعایی که مصحح انشاء مبادله انشائی است در بیع غاصب و بیع فضولی، پس این مالکیت ادعایی هم چنانی که بیع انشاء بیع را درست میکنه، اقدام بر تضمین را هم درست میکنه. این اشکال، از این اشکال جواب دادن ایشون. فرمودن برای اینکه فرق است بین مبادله و بین تضمین، اقدام بر تضمین و ضمان. مبادله که یه امر انشائی است، ادعای غاصب یا فضولی که او مالک است، این کافی است برای اینکه انشاء بکنه مبادله رو بین مالین به لحاظ جهت اضافه واقعی است. بعد بر خودش ادعا میکنه، ادعاش لغو و زائده، انشاء شده معامله. اما تضمین، مراد از تضمین، تضمین یه امر واقعی است، اقدام بر تضمین یعنی اقدام بر تحمل یک خسارتی واقعا. تضمین و تحمل خسارت و دادن بدل، این متوقف است بر اینکه این آقا قصد کنه اینکه از کیسه خودش ای را پرداخت کنه، تا اینکه از کیسه خودش متحمل بدل نشه، در صورتی که مبدلی در کار نباشه متحمل بدل نشه، این دو تا قصد نکنه اقدام بر تضمین نکرده. تضمین یه امر انشائی نیست، امر واقعی است. تضمین یعنی از کیسهش بره، از ملک خودش ضامن بشه تا بشه ضمان، ولی از ملک دیگری که ضمان دیگری است، نه ضمان من، تضمین اوست نه تضمین من. پس تا این ملتزم نشه و اقدام نکنه بر این که من ای را از کیسه خودم بدم، من ای را متضمن بشم، حالا یا از کیسه دیگری، یا اگر اون نداد از کیسه من بالاخره، ولی به این مقدار، اقلن به این مقدار که اگر اون نداد و راضی نشد من پرداخت کنم، بالاخره ضامن بشه علی کل حال این بدل رو برسونه به او و در عهده خودش و همون کیسه خودش بگیره. حالا چه کیسه خودش، مالم از کیسه خودش یا فقط عهدهش از کیسه خودش باشه، تا این چنین متحمل این چنین زمانی نشه این اقدام بر زمان نکرده. پس در باب زمان عنوان تضمین و زمان یا عنوانی واقعی امر انشائی نیست این زمان، تا بگیم خود انشائش میکنه بین مالکین، بعد ادعا میکنه من اون مالکم تمام شدم انشاء درست شد، اون ادعاشم لغوه. اینجا تز اقدام بر زمان اقدام بر این که عهده من مشغول باشه و این مشغول بودن عهده امر واقعی است و امری است که با ادعا درست نمیشه. من میگم عهده او مشغوله، بعد ادعا میکنم که من او هستم، این عهده من رو مشغول نمیکنه. تا خودم ملتزم نشم و اقدام نکنم و التزام ندم که من عهده من مشغوله به این مال، اقدام بر تضمین نیست. پس فرق است بین تضمین و بین معاوضه. اون ادعای مالکیت غاصب یا فضولی، امر انشائی که امر معاوضه هست بین ما، اون رو درست میکنه. پس معامله و انشاء شد، مبادله انشاء شد، یه چیزی هم ادعای زائدی شد که اون لغوه و اون زیاده بودنش هم اثر نمیذاره در تحقق اون عقد انشائی. ادعای مالکیت میکنه دیگه، اونجا اینجوری گفته شد غاصب یدعی انه مالک دیگه. اگه برای مالک بفروشی که خیلی بهتر، اگه برای خودش هم بفروشی آقای میگن اینجوریه، جایی که برای خودش بفروشه یعنی ادعا میکنه که من مالکم و بعد مبادله بین مالکین انجام میده، بین مالکین در اون جهت اضافه واقع انجام میده، میگه منم اون مالک. اگر نگه منم، بگه اون مالک، خیلی روشنه. پس بین مالک برای انشاء عقد انشائی بین مالکین کرده در حقیقت. اگر بگه برای خودم هم میخرم، این چون اون ادعا رو کرده، ادعای این که خودش اون مالکی کرده، پس در حقیقت برای مالک خریده، ولی انشاء میکنه که ادعا میکنه که او خودش اون مالکه، تطبیق میکنه عنوان مالک رو بر خودش. چون مبادله امر انشائی است، این ادعا در اون بحث مفیده، ولی ایشون میگه در بحث تضمین مفید نیست، چون ادعای این که من مالکم مستلزم این نیست که من ضامن بشم که از کیسه خودم بالاخره بدل این ثمن رو پرداخت کنم، که اگر اونم پرداخت نکرد من از کیسه خودم پرداخت کنم، مستلزم این چیزی نیست و مدعا و بلکه ضامن این آقا ادعای مالکیت رو کرده برای اینکه او بفهمونه که این مبیع مال اینه. پس مبیع ثمن را به مبیع وقتی تضمین میکنه که اینه در مقابلش بده، او مثلا قبول کنه، دیگه ادعا مستلزم این نیست که این آقا اقدام کرده که علی کل حال بدل ثمن را بده، گرچه مبیع هم بدل قرار نگیره و مالک راضی نشه، بعد از کیسه خودش پرداخت کنه بدل ثمن را. این چنین اقدامی را نه قصد کرده، نه ادعای مالکیتش مستلزم این چنین قصدی است. پس بنابراین بین اقدام بر تضمین و بین اقدام بر مبادله انشائی و عقد و بیع انشائی فرق هست. این جواب رو کشون دادن، جواب تمامی هم هست، درسته. جواب نقض دومی اینجا کردن، فرمودن که اگه کسی بگه پس بنابراین اگر هر آینه بفرمایید شما که مالک بایع فضولی اقدام بر زمان نکرده، چون اقدام بر اینکه از کیسه خودش خسارت کنه بدل ثمن را و پرداخت کنه به این اونجور چیزی نداره، بلکه از کیسه صاحب مبیع، چون اقدام بر زمان ثمن به مبیع کرده که مال غیره و هیچ تعهدی هم نداده که اگر این مال غیر پرداخت نشد از مال خودش پرداخت کنه، پس اقدام بر زمان نکرده. اگه اینجوره خب پس دیگه فرقی نیست بین فرض علم مشتری به فضولیت و جهل مشتری به فضولیت. مشتری اگر جاهل بود به فضولی بودن بایه، بازم بایه اقدام بر تضمین نکرده، اقدام بر زمان نکرده از کسی خودی. جاهل بودن مشتری به این که بایه فضولیست، این موجب این نمیشه که بایه اقدام بر زمان کرده باشه، اونجا اقدام بر زمان نکرده. اقدام بر تضمین از کیسه خودش و اینکه خسارت ثمن از کیسه خودش باشه اونجا هم نیست. پس بایستی در بحث اول که گذشت، اون فرع اول، جایی که مشتری جاهل بود به فضولی، اونجا هم بگیم زمان نیست چون اقدام بر زمان نکرده. ملاک زمان اقدام حضوری است که طرف المال پیاده بر زمان بدل این طالب از کیسه خودش برای مشتری. این اقدام رو نکرده، این اقدام نکرده، اگر کرده در دو جا کرده، اگر نکرده در هر دو جا نکرده. پس بین دو فرع نمیشه تفصیل قائل شد که شما تفصیل قائل شدید. در اون فرع گفتید اگر مشتری جاهل باشه به حال، یقینا زامنه، حضوری زامنه، میتونه بدلش پس بگیره. و اگر مشتری عالم به حال به حضوریت بود، اینجا دیگه میخواید بگید زامن نیست. اگر موضوع قاعده، اگر مدرک زمان ما قاعده اقدام بر زمان باشه، اقدام من تلف المال فی یده بر زمان این طالب به بدل به بدلهی من کیسه، ولو بدل مسما من کیسه باشه، در هر دو جا آقای حضوری، چه او جاهل باشه چه مشتری جاهل باشه چه عالم باشه، در هر دو صورت مشتری این اقدام رو نکرده. پس در هر دو صورت باید بگیم زمان در کار نیست. با اینکه شما در اون صورت گفتید زمان هست، در این صورت میخواید بگید زمان نیست. حالا داریم این قاعده رو بحث بکنیم دیگه. اینجا ایشون این نقض کرده، بعد جواب میده از این نقض که اونجا جواب ایشون یه مقداری مجمله، جواب فنی ایشون باز این باشه که شاید مقصود جدیشون هم این باشه که ما در اون صورت جهل اثبات زمان را از باب این قاعده اقدام نمی کنیم. اگه بخواهیم از باب قاعده اقدام بکنیم، بله درسته، این اشکال وارده. قاعده اقدام نسبتش به دو فرع علی حد سوائه، یعنی اقدام فضولی بر تضمین و دادن بدلش از کیسه خودش در هر دو صورت نیست، این چیزی نیست. ولی ما در اونجا اثبات زمان رو به قاعده دیگری میکنیم، به قاعده ید میکنیم یا قاعده اتلاف، که اینا بعد از قواعد بعدی است که میگه اون قواعد در فرض علم درست نیست، تام نیست، در فرض جهل، جهل مشتری و عدم علمه بالفضولیه تامه. این هم جوابیست که در حقیقت از این نقض دوم میده. پس قاعده اقدام در اینجا نه کبراش درست شد نه صغراش. قاعده سومی که میشه بهش تمسک کرد برای اثبات زمان، که این قاعده رو مرحوم شیخ تمسک نکردن بهش متاسفانه، ولی بعضی از محشین به این قاعده تمسک کردن، قاعده همونی که عرض کردیم اول دفع شد دیگه. قاعده سوم قاعده احترام مال مسلمه، حرمت مال مسلم یا قاعده احترام. اینم در کلمات مرحوم سید زیاد هست در عربه و در خود حاشیه ایشون بر مکاسب، و ازش تعبیر میکنه به قاعده احترام مال مسلم. قاعده الاحترام اقتضای زمان داره و این قاعده مثل اینکه این قاعده را ایشون یا آقایون از ادله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا حرمت مال المسلم که حرمت دمه، از این قبیل ادله استفاده کردن، یه قاعده ای را به نام قاعده احترام مال المسلم، و فرمودن که این قاعده احترام مفاد این روایات این ادله است، و مقصود از احترام تنها این نیست که لا یجوز للغیر تصرف، حرمت حرمت تکلیفی تنها نیست، حرمت ماله و حرمت دمه یعنی تکلیفا، بلکه مقصود اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. مخصوصا در بعضی از این روایات مسئله رد مثل و دیه و این حرفا آمده، حرمت و دمه بعد دیه رو بار کرده، یعنی دیه دم مسلم از بین نمیره، با اینکه دیه غیر از حرمت تکلیفی تصرفه و چیزه، این معنیش اینه که ناظر به حرمت وضعی هم هست، یعنی مالیت مال هم و مالیت دم هم که دیهش قیمتش مثلا ارزشش به همون دیه مشخص میشه، این هم منظوره در این حرمت. پس از این روایات یک معنای اوسعی را استفاده کردن از حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر بدون اذن، و یعنی هر دو حرمت را استفاده کردن، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، و مقصود از حرمت وضعی همینه، یعنی زمانه، زمان دیه در دم، در حرمت دم، و زمان بد مثل قیمت است در مال، در حرمت مال مال المسلم. و این قاعده احترام رو یکی از ادله زمان قرار دادن مستفاد از مثل این روایات. پس گفتن هر مالی که مال مسلم است اگر حرمت داره، هم تکلیفاً حرام درش تصرف بدون اذن مالکش، هم وضعاً اگر تصرف کرد تلف شد هدر نمیره، این مال محترمه، این باید محفوظ بمونه. حرمت وضعی یعنی محفوظ موندنش، هدر نمیره. لا یطل دم امرئ مسلم، لا یهدر دم امرئ مسلم. و همچنین مال حرمت او که حرمت دمه، از بین نمیره، این هدر نمیره، این ضامنه. پس استراد کنه بدل یا قیمت خودش، مالیتش محفوظ بمونه و از بین نمیره. این حرمت وضعی است که همون زمانه در باب مال و در باب دم. مگر به الا به اذن، استثناء خورده الا به اذن. اگه خودش اذن داد گفت که نه من اجازه میدم تصرف کنی، دیگه موجود برای حرمت نیست. اگر گفت که مثلا اذن داد اتلافش کنی یا تلف بشه در دست این موجود، پس ما لم یأذن قاعده احترام در اینجا داریم. اینجا به قاعده احترام کسی اثبات زمان کنه، بگه این آقای مالک، مشتری مالک سمن، مالش مال مسلمان محترمه، به قاعده احترام زمان داره، اگر تلف شد دست دیگری ضامنه. مگر اذن بده تملیک کنه یا با اذن بده در اتلافش یا تلفش، اون وقتی که موضوع برای این قاعده نیست، چون استثناء خورده الا به اذنه. بله، اذن داده، اذن نداده به تلف. چرا حد حرمت نکرده؟ چرا حد داره؟ خب این اینجا هم باز یه بحث در کبرای این قاعده احترام هست، چون خیلی از محققین این قاعده احترام را قبول ندارن، مناقشه کردن در امکان استفاده این قاعده از اون روایات، روایات لایحل یا روایات حرمت مال المسلم. این بحث بحث مفصلی است، جای دیگری باید بحثش، نه اینجا. بحث قواعد زمان واسه این بحث رو بکنم که آیا واقعا حرمت مالک و حرمت دمه این ظهور داره، ظهور نداره، و آیا این حرمت مال المسلم مورد تلف رو هم میگیره یا فقط ناظر به تصرفات اتلافی است. اما اگر تلف شد خودش بدون تصرف در ید دیگری، حرمت مال المسلم و حرمت دمه، یعنی شما نمیتونید تصرف کنید، اگر تصرف کردید حرام است بدون اذنش، هم حرام است هم مالش هدر نمیره، بایستی بدلش بدید. پس دال بر، اگر قبول کنیم دلالتش رو بر حرمت وضعی، دال بر حرمت وضعی یعنی زمان در مورد اتلاف فقط، نه در مورد تلف. در حقیقت در اون جایی که حرمت تکلیفی هم هست، کجاست؟ جایی که تصرف هست، نه اون جایی که تصرف نیست، خودش تلف میشه، یتلف من نفسه، ولی در دست دیگری. و لذا به قاعده احترام مال مسلم غیر از موارد اتلاف و تلف مستند به تصرف دیگری را، این هم بحث هست، شاید نشه استفاده کرد، حتی اگر حرمتین را استفاده کنیم، وضعی و تکلیفی هر دو، ولی موضوعش مختص به جاییست که اتلف و تصرف فی مال غیر، مال المسلم بلا اذنه، نه جایی که لم یتصرف و انما تلف به نفسه. حالا اگر این کبرا را قبول کردیم، آیا اینجا مورد داره این یا مورد نداره؟ میشه به این قاعده احترام اینجا اثبات کرد؟ این متوقف هست بر این که ببینیم آیا این بحثی است که در قاعده آینده خواهد آمد، قاعده یده، قاعده اتلاف، آیا این تسلیف این تسلیفی که در اینجا هست، البته اگر برگردوندیم این قاعده رو به مورد اتلاف، این دیگه عبارت اخرى قاعده زمان اتلاف میشه نه زمان تلف، و در باب اتلاف ما روایت دیگر هم داریم در زمان. این روایت هم نبود، قاعده احترام نبود، روایت من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هست، در روایت متعدده معتبری هست در اینجا که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر این حرمت احترام مال مسلم را گفتیم مخصوص به مورد تصرف اتلافی است، نهرن میشه مثل اون قاعده حرمت زمان اتلاف که اخص از زمان تلف، زمان علالیت اوسع است، چنانچه بعد خواهیم گفت شامل اطلاق و طلب هر دو میشه. خب حالا اگر قبول کردیم، آیا اینجا در اینجا این تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه؟ این متوقف است بر این نکته که بعد خواهیم مفصلا وارد شد که آیا اینجا چون آقای مشتری تسلیف کرده بایع فضولی را بر مال خودش بر ثمن، با علم به اینکه این مالک ثمن نیست، حتی در اعتبار معاملی و انشاء عقد انشائی این مالک نیست، مالک ثمن در عقد انشائی هم مالک مبیع و این مالک مبیع نیست، تسلیف کرده با علم به اینکه این اجنبی است، این تسلیف را کرده، آیا این مستلزم اذن در تلف یا اتلاف نیست؟ با اینکه میدونی حالا میگیره تصرف میکنه درش در مقابل مبیع دیگری که داره میده، مبنی بر این که ما از این تسلیف خارجی استفاده اذن در تصرف و اتلاف بفهمیم یا نفهمیم، یا به تعبیر دیگر آیا از این تسلیف هدر حرمت بفهمیم که این خودش مال خودش احترام و مالیت مال خودش رو هدر داده، هدر داده، چون تسلیف کرده به کسی، میدونه این آقا اجنبیش از این معامله در این حال در اختیار او گذاشته، مثل جاهایی که یعطیه للغیر بدون معامله، اگر مال خودش آمد داد به یک شخصی و که تصرف کنه درش، اونجا لا اشکال قائل به زمان نیستیم، ولی قائل احترام اونجا هم بایستی بیاد. چرا نمیاد؟ چون میگیم این داخل در عقد مستثناست، نه مستثنه الا به اذنه، اینجا اذن داده در حقیقت، خودش اذن داده پس هدر کرده، یا به خود تسلیت خارجی عمل تسلیت هدره، اقدام بر این خودش یک اقدام بر مجانیت، اقدام بر تسلیت، اقدام عملی است بر هدر مالیت مال خودش و رفع حرمت وضعیش به اصطلاح، و بلکه تکلیفی هم. پس اگر این را از این تسلیت این را استفاده کردیم، موضوعی برای قاعده احترام نیست، و اگر استفاده نکردی موضوع، پس در حقیقت قاعده احترام برمیگرده به همون قاعده ائتلاف و یا قاعده ید از نظر اینکه آیا صغراش در اینجا منطبقه یا منطبقه نیست، بس اون تیکه رو بحث کنیم که این بحثی است که در اون قاعده پنجم میاد که قاعده یده، قاعده علل ید یا به همچین قاعده ائتلاف. اگر فرض شد که مال بایع فضولی اتلاف کرد مال را، نه اینکه خودش طرف شد در دست او ثمن را، چرا عمه قاعده یدم عمه، قاعده یدم هم طرف رو میگیره هم اتلاف. این قاعده از نظر اینکه آیا مصداقش هست اینجا یا نیست بحث اضافی درش نیست، غیر از اون بحثی که در باب قاعده ید یا قاعده اطلاف میاد. خیلی خوب، بله، از نظر اینکه مصداقش اینجا کبراش یه بحث در کبرا هست، او بحث وارد نشدیم که صورت اطلاف رو قاعده احترام نمیگیره، اگر کسی مناقشه کنه در دلالت اون روایات بگه اون فقط حرمت تکلیفی رو میگه، حرمت وضعی درش نیست، حرمت و مالک کردن یعنی تصرف درش حرامه، قاعده اطلاف رو من اطلاف مال غیر میگیره، بله اون یه قاعده دیگه است. قاعده پنجم و ششم این دو تا رو یه قاعده میکنیم چون یکیه در حقیقت، بحث اضافی نداره، قاعده که از نظر کبرا درش دیگه بحث نیست، چهارم و پنجم ها، آره چهارم و پنجم، قاعده ید علال ید ما اخذته که ثابت شده حالا یا به روایت به سیر اقلا که امضا شده شرعن، و قاعده اطلافه که البته این دومی اخص از اولی است، مورد تلف رو نمیگیره، من اطلف مال الغیر فهو له رامن، یعنی ثابتون به روایت معتبر و صحیح، و همچنین به بنا اقلا قاعده ید که اوسع، هم تلف علال ید ما اخذت حتی تؤدی، چه تلف چه اطلاف، این دو تا قاعده که ما حالا برش می‌گردیم به اون اوسعش که قاعده یده، ادعا شده که این مقتضی زمان قهرن در هر جا مال دیگری در دست دیگه در دست کسی قرار بگیره، این ضامن این ماله و عینش اگر باشه باید پس رد کنه، اگر تلف بشه یا فضلن از اینکه اتلاف بشه باید بدل مثل قیمتش رد رد کنه، مگر اونجایی که خود مالک مجانن این اذن رو داده و این رو در تحتیر او قرار داده مجانن و اجازه داده که اقدام بر مجانیت کرده به اصطلاح. اینجا در حقیقت کبرای این قاعده درش بحثی نیست بین احدین، همه قبول دارن. خود مرحوم شیخ هم فرمودن که ما برای زمان دو دلیل داریم، دو قاعده داریم، این قاعده اقدام و تضمین، این قاعده ید یا قبول فرمودن. قاعده اقدام را مناقشه کردن با مناقشه سغروی که گذشت، قاعده ید را در اینجا یه مناقشه دیگری کردن در انطباق سغروی. در اون بحث مناقشه ایشون هم خواهد آمد. مرحوم شیخ اشکالی در انطباق این قاعده میکنن و بعضی از بزرگان برعکس استدلال بر انطباق این قاعده میکنن. دو تا استدلال مقابل هم در کیفیت استفاده از این قاعده ید، قاعده ید کبرای قاعده ید که لا شک فیها و مسلمه است، در اینجا به لحاظ اون قیدشه در حقیقت، چون گفتیم این قاعده قیدی داره، ید مقتضی زمان است و از ید و استیلا بر مال غیر، الا اینکه یعزن صاحبه یا اقدام بر مجانیت بکنه صاحبش. بحث در این قیده، این قید چجوریست و چگونه این قید را ما مشخص کنیم تا ببینیم آیا اون تقریب کسی که این اینجا پیاده کرده و تطبیق کرده درسته یا تقریب مرحوم شیخ درسته که اینجا پیاده نمی کنه. و این بحثیست که ظاهران دیگر نمیتونیم توش بری وارد بشیم، ناقص میمونه و چون روز شنبه و یک شنبه تعطیله میذاریم برای روز دوشنبه انشاءالله.